ساعت 22، من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود بر شما. مجله شبانگاهی رو در روز دوشنبه 10 بهمن ماه سال 1390 خورشیدی، 30 ژانویه سال 2012 میلادی میشنوید. روزی که 64 سال پیش در روزی چون همین امروز، یعنی 30 ژانویه، درش مهاتما گاندی، یکی از بزرگترین رهبران سیاسی و معنوی جهان، ترور شد. و اتفاقا در همین برنامه به همین بهانه درباره مهاتما گاندی خواهیم گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارشی قرار بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو میشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم کیوان، سلام بر شما، شبتون بخیر. با خبرهای از ایران شروع می‌کنیم. بیانات علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری، در اجلاس بین المجالس اسلامی در ارتباط با استبداد حاکمان سعودی و حکومت‌های موروثی در برخی کشورهای عربی، واکنش هیئت سعودی را برانگیخت. به دنبال این اظهارات، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، هیئت پارلمانی سعودی به نشانه اعتراض این نشست را ترک کرد و به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلسه نظم خود را از دست داد. هفتمین مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی روز دوشنبه با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ولی اکبر ناطق نوری در اندونزی آغاز به کار کرد و 11 بهمن ماه نیز به کار خود پایان می دهد. در خبری دیگر، غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه در مورد مسدود بودن وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که اگر این سایت را ثبت کنند و موارد تذکر داده شده را بردارند، سایت باز می شود. محمد هاشمی، رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که شرکت اینترنتی خدمات دهنده به این وبسایت اعلام کرد که به آنها دستور داده شده دیگر به سایت آیت الله رفسنجانی سرویس ندهند. محمد هاشمی افسوده پیشتر گروهی که ماهیتش روشن نیست، خواستار حذف خطبه‌های آخرین نماز جمعه آیت الله هاشمی رفسنجانی در 26 تیر ماه سال 88 شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن نماز جمعه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و جلب رضایت معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری 10 شده بود. 140 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای نسبت به بازداشت محمد سلیمانی نیا، مترجم کتاب، اعتراض کردند. این فعالان مدنی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد سلیمانی نیا شدند. این روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی آقای سلیمانی نیا را مدیر شبکه اجتماعی متخصصان ایران، طراح و میزبان سایت صادقه هدایت و از مسئولان اجرایی جایزه صادقه هدایت معرفی کردند. محمد سلیمانی نیا روز 20 دی ماه بازداشت شده است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در مورد سفر هیئت کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند، ابراز خوشبینی کرده است. آقای صالحی که به کشورهای آفریقایی سفر کرده، روز یکشنبه گفت از سفر کارشناسان آژانس انتظار معجزه ندارد، اما به گفته او این قدم اول محسوب می‌شود. سفر 3 روزه هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران از دیروز شروع شده است. بنابر اعلام آژانس، هدف از این سفر حل و فصل مسائل عمده حل ناشده است. و به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. بنابر قوانین ایران، دولت موظف است حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال بعد را تسلیم مجلس کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در 2 ماه گذشته بارها از تأخیر دولت در ارائه این لایحه انتقاد کرده بود. کیوان،
ممنونم از آزاده. خبرها رو شنیدیم، و اما بریم سراغ گزارش‌ها، یعنی نگاهی یه خورده عمیق‌تر به همین خبرهایی که شنیدیم. درخواست علی اکبر صالحی از بازرسان آژانس: لطفاً بیشتر بمانید. درخواستی که بازتابی گسترده در رسانه‌های آمریکا داشته. بیشتر خواهیم شنید. و این میان، ماجرای تحریم نفت ایران کماکان ادامه دارد. هند میگوید نمیتواند در این تحریم به اتحادیه اروپا بپیوندد.
It is not possible for India to take any decision to reduce the import from Iran.
با این وضع، آیا تحریم اتحادیه اروپا به تنهایی موفق خواهد شد؟
حتی بدون همکاری اینها، تحریم که در حال حاضر وجود داره از طرف اتحادیه، منابع ارزی ایران رو به شدت کاهش میده.
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا نظرش رو در این باره برای ما خواهد گفت. سومین روز اجرای سیاست تکنرخی شدن دلار توسط بانک مرکزی. از بازار ارز چه خبر؟
هیچ دلاری توسط صرافی‌ها و یا بانک‌ها خرید فروش نشده و کماکان همون بازار سیاه الان حرف اول میزنه.
از زبان صرافی‌ها در بازار ارز تهران خواهیم شنید. انتشار گزارش سالانه پلیس فتای ایران، ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی ایران در برنامه ملاقات، و همونطور که در ابتدا گفتم یادی از مهاتما گاندی در 64مین سالگرد ترور او. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایران پیشنهاد کرده که در صورت خواست آژانس بین المللی انرژی اتمی مدت اقامت 3 روزه بازرسان آژانس در ایران تمدید شود. این درخواست را علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس سران کشورهای آفریقایی در اتیوپی بیان کرده، ولی مقام‌های آژانس تا کنون در مورد این پیشنهاد واکنشی نشان ندادند. نادر صدیقی و گزارشی در این باره.
پیشنهاد آقای علی اکبر صالحی برای تمدید اقامت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران در رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا بازتاب داشته و از جمله نیویورک تایمز نوشته است که به نظر می‌رسد پیشنهاد روز دوشنبه وزیر امور خارجه ایران در راستای کاستن از سنگینی بحران اتمی با غرب و به دنبال تحریم‌های اقتصادی جدید اعلام شده است. به نوشته نیویورک تایمز، لحن آشتی جویانه علی اکبر صالحی در جریان دیدار وی از پایتخت اتیوپی با گزارش‌های همزمان شده که می‌گویند جمهوری اسلامی تجهیزات جنگی تازه‌ای را به آزمایش گذاشته است. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش پرس تیوی، کانال انگلیسی زبان ماهواره‌ای دولت ایران را بازتاب دادند که طی آن به نقل از علی اکبر صالحی گفته شده که دانشمندان ایرانی طی ماه‌های آینده نخستین ورقه‌های سوخت 20% غنی شده را که برای تجدید سوخت راکتور پژوهشی تهران تولید کرده‌اند بر روی این راکتور نصب خواهند کرد. مقام‌های دولتی می‌گویند که برای تأمین سوخت مورد نیاز راکتور تهران مجبور به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% بودند تا ایزوتوپ لازم برای مداوای حدود 800 هزار بیمار را فراهم آورند، ولی کارشناسان غربی می‌گویند که این امر آسان‌ترین راه برای تبدیل این مواد به درجه تسلیحاتی است. سفر بازرسان آژانس به ایران نخستین مأموریت آنها به دنبال گزارش آبان ماه مدیر کل این سازمان محسوب می شود که طی آن گفته شده بود جمهوری اسلامی به آزمایش هایی دست زده که هیچ مقصود و هدفی جز تهیه و تولید سلاح هسته‌ای ندارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان خود در آدیس ابابا موضع دولت مطبوع خود را عقلانی و برخورد دولت های باختری را منطق زور عنوان داد.
We believe in the logic.
او گفت تفاوت در این است که ما به منطق عقلانی معتقدیم، در حالی که طرف مقابل به منطق زور اعتقاد دارد. علی اکبر صالحی همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی خواستار عدالت است، در حالی که غرب در پی بی‌عدالتی است. او افزود ما خواستار مهر و محبت برای انسانیت هستیم، در حالی که آنها یعنی جهان غرب در مسیر مداهنه حرکت می کند.
So I would in a nutshell say that I'm optimistic about.
آقای صالحی با این حال گفت که نسبت به نتایج سفر بازرسان آژانس به تهران خوشبین است. به افزود که منظورش وقوع معجزه نیست، ولی هر سفر درازی با اولین قدم شروع می شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ابراز این خوشبینی به جزئیات نپرداخت. و اخیراً بر آمادگی دولت ایران برای تجدید گفتگو با قدرت‌های بزرگ تأکید کرده، گفتگوهایی که بیش از یک سال پیش بی هیچ ثمری متوقف شد و کارشناسان غربی آن را به تلف کردن وقت تعبیر کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در غرب با اهمیت تلقی شده، چرا که با تصمیم ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی همزمان شده است. قدرت‌های بزرگ غربی بیم از آن دارند که نیت واقعی رهبران حکومت ایران از ادامه غنی‌سازی اورانیوم و افزایش آن تا غلظت 20% تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است، ولی جمهوری اسلامی به رغم تأکید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد غنی‌سازی را متوقف نکرده و همچنان اصرار می‌ورزد که تولید اورانیوم غنی شده برای مصرف در نیروگاه اتمی و تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم و در همین ارتباط کماکان دنیای غرب در تلاش است تا با تحریم نفت ایران موفق شود تا مسئله برنامه هسته‌ای ایران را حل کند و این تحریم از طرف اتحادیه اروپا با مخالفت تعدادی از مشتریان بزرگ ایران روبرو شده است. چین که بزرگترین مشتری نفت صادراتی ایران است به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می دهد. هند هم گرچه اعلام کرده که دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را اجرا می‌کند، ولی دولت آن کشور بر خرید نفت از ایران اصرار می‌ورزد. کره جنوبی نیز از کشورهای غربی فرصت بیشتری خواسته تا بتواند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابد. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا می‌گوید حتی در صورتی که این سه کشور با اتحادیه اروپا همکاری نکنند، تحریم‌ها باز هم مؤثر خواهند بود. مهرداد عمادی:
بهترین سناریو این است که تمام این کشورها به خصوص این سه کشور که هر کدام به تنهایی بسیار مهم هستند در روابط تجاریشون با ایران همکاری بکنند. اما حتی بدون همکاری اینها تحریم که در حال حاضر وجود داره از طرف اتحادیه منابع ارزی ایران رو به شدت کاهش میده، چون ما باید اینو دقت کنیم که هند اصلا به ایران ارز بین‌المللی نمیده، فقط روپی میده. بیش از دو ساله که چین دیگه به ما ارز نمیده و کالاهای چینی و با بقیه‌اش هم حساب‌های یوان باز میشه. کره جنوبی البته به ما ارز میداد و هنوز هم میده و کره از نظر شاید مهمتر از این دو کشور دیگه باشه، ولی خب طبیعتاً با نبودن این سه کشور روی کشتی تحریم ها توان این پروژه تحریم برای محدود کردن امکانات ایران کم رنگ تر میشه و اینو من تصور میکنم که در سطح اتحادیه اروپا هم این ارزیابی به همین صورت هست. ولی که خب در چارچوب این ما باید ببینیم که در دو هفته پیش زمانی که چینی ها گفتن هرگاه منافع اونها ایجاد بکنه ممکنه با حداقل بخشی از این تحریم ها در کاهش خرید از ایران برای نیاز نفت خودشون همراهی کنن، اون تا چه مقدار میتونه در آینده نزدیک شرایط فعلی رو تغییر بده.
آقای عمادی، برخی از فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس این طرح رو مطرح کردن در مجلس که صادرات نفت ایران به اروپا از همکنون قطع بشه. به نظر شما قطع صادرات نفت به اروپا در شرایط کنونی چه ضربه‌ای میتونه به اروپا بزنه؟
این خودش باعث خواهد شد که مهمترین منبع ارز بین‌المللی ما که در تا لااقل تا اول جولای 11 تیر اتحادیه اروپا است ما از دست بدیم. و من واقعا متوجه این ارزیابی نمیشم که ما با دست خودمون میخوایم امکانات خودمون رو که در ایران لااقل در 5 ماه آینده داشتیم کم بکنیم و در اتحادیه اروپا الان بسیار داره تلاش میشه برای رفع این بحران یا لااقل کاهش این بحران از طریق ایجاد باز یک فضای مثبت برای گفتگوها، و ما در اتحادیه از این سو این تلاشا داره میشه. از اون طرف دوستان در ایران متاسفانه فضا رو خشنتر میکنن. اما اینکه هزینه این برای اتحادیه چی خواهد بود، طبیعتا این برای اتحادیه در کوتاه مدت هزینه قابل توجهی خواهد داشت، برای اینکه به سرعت شرکت هایی که این نفت رو از ایران خریدن و پیش بینی کردن و بعد به عنوان واسطه این نفت رو به جاهای دیگه فروختن، به کارخانجات، به توربین های تولید انرژی و غیره و غیره، اونها مجبورن که جانشین پیدا کنن و این برای اینها بدون هزینه نخواهد بود. ولی از هر سویی که نگاه بکنید شما به این پروژه و به این پیشنهادی که در تهران مطرح شده، من تصور میکنم که بسیار بسیار این پر هزینه خواهد بود برای اقتصاد ایران. شاید اینجا لازم باشه گفتن این که بهتره که این مسائل یک مقدار با مشاورت و کارشناسی با کسانی که در کار اقتصاد و تجارت بیرونی صاحب نظر هستن صحبت بشه تا راه حل ها کارشناسی پیدا بشه، وگرنه این حالت شعارهایی که اینجوری میدن هزینه یافتن راه حل رو برای ما بالاتر خواهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یکی دیگه از موضوعات بسیار مهمی که در ارتباط با ایران در روزهای اخیر در حال رخ دادن هست، یعنی وضعیت بحران ارز در ایران. خبرگزاری مهر در گزارشی از سومین روز اجرای سیاست دلار تک نرخی توسط بانک مرکزی آورده که بازار ارز و بسیاری از صرافی‌ها هنوز زیر بار قیمت مصوب بانک مرکزی نرفتند و در بیشتر این صرافی‌ها تابلوی خرید و فروش ارز نداریم مشاهده می‌شود. از روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی ایران نرخ رسمی دلار در ایران را 1226 تومان تعیین کرد. رضا جمالی و آنچه در بازار ارز تهران امروز رخ داد.
طبق گزارش خبرگزاری مهر، علارغم مشخص شدن نرخ رسمی قیمت دلار از سوی بانک مرکزی و تاکید بر عرضه آن توسط صرافی‌ها، همچنان بعضی از این صرافی‌ها از خرید و فروش ارز طبق قیمت مصوب امتناع می‌کنند و به گفته این خبرگزاری در صورتی که مشتریان دلار را به نرخ آزاد بخواهند، از همین صرافی‌ها به هر میزان می‌توانند آن را تهیه کنند. اما چند تن از صرافان در تهران در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا گفتند که تاکنون ارزی را از بانک مرکزی دریافت نکردند که آن را به قیمت مصوب به مشتریان عرضه کنند. در همین زمینه یکی از صرافان به رادیو فردا گفت:
قرار بود بانک مرکزی دلار تزریق کنه بازار، بانک هم در اختیار صرافی‌ها بذارن، ولی چون این کار انجام نگرفته، بنابراین هیچ دلاری توسط صرافی‌ها و یا بانک‌ها خرید فروش نشده و کماکان همون بازار سیاه الان حرف اول میزنه. یعنی خریدار ما تا حالا مراجعه نکرده به ما ارز بفروشه با نرخ بانک مرکزی، ما هم برای مشتریان بفروشیم.
با این حال بعضی از صرافان در بازار آزاد تهران در گفتگو با رادیو فردا قیمت هر دلار را در روز دوشنبه 1900 تومان اعلام کردند. به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، بعضی از جریانات سیاسی خاص در بالا بردن قیمت ارز در ایران دست دارند، اما گروهی از نمایندگان مجلس سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت را در افزایش قیمت ارز و سکه طلا مؤثر می‌دانند. بر همین اساس و به گزارش روزنامه جامع جم، روز یکشنبه هفته جاری در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس از ورود دیرهنگام دولت در سامان دادن به بازار ملتهب ارز و طلا به شدت انتقاد کردند. این انتقادها در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اخیراً از ذخایر عظیم ارز و طلا در ایران خبر داد.
ذخایر ارزی ما اونقدر زیاد است که در طول تاریخ این کشور چنین ذخایر ارزی وجود نداشته است. اینقدر ذخیره طلا نداشتیم که اگر به اون اضافه نشود تا 15 سال مصرف کنیم طلا داریم.
همچنین روز دوشنبه وزیر اقتصاد شمس‌الدین حسینی هم از پایین آمدن قیمت ارز در بودجه سال آینده ایران خبر داد.
این دلار قانون بودجه هم هولوش همین عدد 1226 تومان خواهد بود در بودجه سال 1391، چه واسه خودم کمتر، یعنی قطعا از 1226 تومان بالاتر نخواهد بود، بلکه ممکنه پایین‌تر هم باشه.
با این حال طبق گزارش خبرگزاری مهر، در معدود صرافی‌هایی هم که ارز را طبق قیمت مصوب بانک مرکزی می‌فروشند، صف‌های طولانی از متقاضیان در جلوی این صرافی‌ها تشکیل شده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. رئیس پلیس فتای ایران در سالگرد تأسیس این نیرو گزارشی سالانه از عملکرد آن ارائه داده است. در این گزارش همچنین آمارهایی هم درباره فضای سایبری و کاربران ایرانی اینترنت داده شده. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
یک سال از تأسیس پلیس فتای ایران می‌گذرد. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا که به اختصار به آن پلیس فتا می‌گویند. یک سالی که به گفته سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا 4000 پرونده در آن تشکیل شده است. یک سال گذشته و حالا پرسش اینجاست که دستاورد پلیس فتا در این 365 روز چه بوده؟ نیما راشدان کارشناس فناوری اطلاعات از عملکرد پلیس فتا می‌گوید.
پلیس اینترنتی هم عملکردی شبیه اون پلیس غیر اینترنتی ایران داشته. تقریبا اگر که افرادی که باشون برخورد شده رو نگاه کنید، ببینید که اون آدمایی که بیرون هدف بودن، روی اینترنت هم به هر حال هدف بودن.
36,500,000 نفر در ایران کاربر دائمی اینترنت هستند و اینطور که پلیس فتا میگوید، از هر 100,000 نفر در ایران 97 نفر از اینترنت استفاده میکنند. بر اساس گزارش سالانه پلیس فتا، همچنین بیش از 42% از کاربران از محل سکونت خود به شبکه اینترنت متصل میشوند و 22.4% از کاربران از کافینت ها. از این میان اینطور که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران میگوید، سیر تحولی در وقوع جرم نیز در فضای اینترنت ایران قابل پیگیری است. بر اساس این گزارش، هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز و پیام کوتاه، تهدید در جاگهی و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات افراد در صدر مهمترین موضوعات تشکیل پرونده در پلیس فتا بوده است. تهران، خراسان و اصفهان هم بیشترین تعداد پرونده‌های تخلف مجازی را به نام خود ثبت کردند. وقتی این آمار را در کنار هک شدن روزانه 36 سایت در ایران می‌گذاریم، این پرسش تولید می‌شود که چرا جریان تخلفات مجازی و هک سایت‌های مختلف در ایران تا این حد رو به گسترش است؟ نیما راشدان:
در ایران از مهاجمان اینترنتی، مجرمان اینترنتی و هکرها تقدیر دولتی میشه. مثلا اون گروه آشنار اینا اومدن براش رسما کنفرانس برگزار کردن. اینها رو میرن در تلویزیون و ازشون به عنوان قهرمانان و نخبگان ملی و توان داخلی کشور تقدیر میکنن. مشکل اینه که از هکر و از مهاجم اینترنتی یه چهره مثبت ارائه میشه. عامل شماره دو اینه که درآمد افرادی که به هر حال فنون کامپیوتر رو به این خوبی میدونن بسیار بسیار پایینه. باعث میشه که جمعیت بسیار عظیمی در کشور بسیج بشن و حمله کنن به کامپیوترهای دیگران و همه تلاش کنن از این راه یا کسب درآمد کنن و یا هیجان داشته باشن. این دو عامل جمعش به لحاظ فنی باعث میشه که ایران به لحاظ جرائم سایبری در رتبه بالایی قرار داشته باشه.
از طرفی اینطور که رئیس پلیس فتا گفته، به طور میانگین هر ماه 1200 سایت در ایران هک میشود و ناامنی اینترنتی برای سایت های دولتی حتی بیشتر از سایت های خصوصی است. اگر سهم سایت های خصوصی از هجوم هکرها در ایران 27 درصد است، در مورد سایت های دولتی این سهم تا 73 درصد هم افزایش پیدا می کند. چرا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در یک سالی که از عمر آن می‌گذرد نتوانسته دست کم امنیت سایت‌های دولتی را تامین کند؟ نیما راشدان می‌گوید این در حوزه وظایف این پلیس نیست و موضوع به مسئول نبودن مسئولان سایبری نهادهای دولتی باز می‌گردد.
وظیفه تامین امنیت سایت‌ها چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی بر عهده متخصصان سایبر سکیوریتی و متخصصان امنیت سایبری است که اون شرکت‌ها باید استخدام کنند تا به برنامه نویسانشون، مدیرانشون، کارمندانشون یاد بدن که چجوری میشه یک سیاست امنیت سایبری مستحکمی داشت. عموم سخت افزار سایت های ایرانی، سایت های فارسی زبان بسیار بسیار ضعیفه در مقایسه با هماورده انگلیسی زبانشون خارج از ایران. دوم، در بخش دولتی اصلا کسی کار انجام نمیده. بخش دولتی در ایران بخش بسیار فاسدی است. کسی کارش رو درست انجام نمیده. فرضاً متخصصی که متخصص طراحی امنیت این سایت های دولتی یک رقم بسیار بزرگی رو بدون شایستگی به خاطر ارتباطاتی که داره با مدیران اون مجموعه دریافت میکنه، اما در بخش خصوصی شاید این وجود نداره. یعنی در بخش خصوصی ممکنه که مدیران بخش خصوصی با جدیت بیشتری از اون فردی که استخدام کردن کار بخوان. مضافه بر این، مردم ایران به هر حال هیچ وقت دید خوبی نسبت به دولت نداشتن. اون بچه قهرمانی که شما یک سایت دولتی رو هک کنی بیشتره. دولت ایران دولت بزرگی است، در یه سطح بسیار بزرگی دولت درگیره با مردم.
اگرچه پلیس فتا در مانع‌گذاری بر سر راه هکرهای سایت‌های دولتی و یا دستگیری آنها چندان موفق ظاهر نشده، اما در عوض در مسدود کردن وبسایت‌ها و گروه‌های اینترنتی که به گفته رئیس پلیس فتا هدفشان تولید فساد و فحش است بسیار فعال ظاهر شده. شبکه پافوداف با 27 هزار عضو یکی از این شبکه هاست که کاراگاهان پلیس فتا 4 متهم این پرونده را که در حقیقت ادمین یا مسئول اداره صفحه این وبسایت در فیسبوک بودند دستگیر کردند.
گزارشی بود از فهیمه خضر حیدری. در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه ملاقات باشید، برنامه‌ای که در اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در هر بخشش معرفی میشن. بخش تازه‌ای از ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نخستین بار در سال 84 بازداشت شد. به همراه 53 نفر دیگر از همکیشان بهاییش در هنگام انجام فعالیت‌های اجتماعی در مناطق فقیرنشین شهر شیراز. همکاری با سازمان یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد برای اجرای یک برنامه سوادآموزی به کودکان بی‌بضاعت و تدریس به کودکان خیابانی در استان فارس و شهر شیراز باعث شد تا در اردیبهشت ماه سال 85 نهادهای امنیتی و اطلاعاتی یک بار دیگر او را همراه با همکارش حاله هوشمندی بازداشت کنند. این پرونده برای فرهام معصومی، شهروند بهایی اهل شیراز، محکومیت به تحمل یک سال حبس تعلیقی به اتهام تبلیغ علیه نظام را به دنبال داشت. فرهام معصومی بار دیگر در اسفند ماه سال 87 بازداشت شد و چند روزی را در بازداشتگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی شیراز گذراند. یک سال بعد فرهام معصومی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز محاکمه و به تحمل 10 ماه زندان محکوم شد. این حکم در مرداد ماه سال 90 بدون تغییر در دادگاه تجدید نظر استان فارس به تایید رسید، بیان که وکلای او بتوانند در جریان این دادرسی و تجدید نظرخواهی شرکت داشته باشند. فرهام معصومی در آذر ماه سال 90 برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان منتقل شد تا دوران حبس خود را در زندان شیراز بگذراند.
برنامه ملاقات رو از آرش حسنیا با هم شنیدیم. فراموش نکنید که اگه خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی درباره برنامه ملاقات، می توانید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید. 64 سال پیش در روزی چون امروز، مردی که به عنوان یکی از بزرگترین رهبران سیاسی و معنوی جهان شناخته شده ترور شد. مهاتما گاندی پس از عمری ترویج شکیبایی و آموزش تحمل همه ادیان، به ویژه صلح و دوستی میان مسلمانان و هندوها در کشورش، به دست یک همدین خود، یک هندو، به قتل رسید. الهه روانشاد و یادی از این اسطوره صلح و دوستی.
نامش موهانداس کارم چاند گاندی بود، اما همه او را با لقب مهاتما یا روح بزرگ می شناسند. مردم هند او را باپو به معنای پدر می نامند و در مراجع و زبان رسمی و اداری هم پدر ملت هندوستان خوانده می شود. گاندی در 13 سالگی ازدواج کرد، تحصیلات حقوق را در بریتانیا به پایان رساند و در بازگشت به کشورش کاری نیافت و مدتی را در آفریقا گذراند. گاندی پس از بازگشت از آفریقا به زندگی روحانی و عرفانی پرداخت، اما با شروع جنگ جهانی دوم به دنیای سیاست بازگشت و به شرط کسب استقلال برای کشورش خواستار همکاری هندوستان با بریتانیا در جنگ شد. بریتانیا اما مخالفت کرد. او در سال 1941 جنبشی به نام هندوستان را رها کنید به راه انداخت. با آنکه پیش از آن هم به زندان افتاده بود، اما این بار 2 سال را در زندان گذراند. تلاش‌های بی‌وقفه گاندی در راه کسب استقلال برای کشورش سالها به طول انجامید، اما بالاخره به نتیجه رسید. در میان پرآوازه‌ترین اعتراضات او، باید از راهپیمایی اعتراضی به بستن مالیات سنگین بر نمک به وسیله بریتانیا نام برد که 10,000 نفر را با خود همراه کرد. آنها با رسیدن به دریا دست به تولید نمک از آب دریا زدند. مهاتما طرفدار و مروج نافرمانی مدنی در حمایت از جنبش استقلال هند از امپراتوری بریتانیا بود. آموزه‌های گاندی سرمشق سیاستمداران بسیاری همچون آن سان سوچی، مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا قرار گرفت و با وجود گذشته بیش از 64 سال از مرگش، ذره‌ای از ارزش تعالیمش کاسته نشده است. گاندی همواره از اختلافات هندوها و مسلمانان در هند در رنج بود. او می گفت که شالوده هر دینی حقیقت و عشق است و هر گونه کورذهنی را زیر سوال می برد. با وجود آنکه هندو بود، اما در جواب پرسشی درباره اینکه هندوست یا نه، گفت که خود را هندو، مسیحی، مسلمان، بودایی و یهودی می داند و گفت دستورات همه این ادیان را همگون می بیند. مهاتما گاندی هفته 1 روز روزه سکوت می گرفت و آن را سرمنشه آرامش درونی می دانست و روزنامه نمی خواند تا این آرامش درونی به هم نریزد. گیاهخوار بود و لب به گوش نمی زد و اغلب روزه می گرفت. گاهن از روزه به عنوان یک ابزار سیاسی نیز استفاده می کرد. گاندی بارها مورد سوء قصد قرار گرفت، اما در سن 79 سالگی در چنین روزی در سال 1948، در حالی که جمعیت او را احاطه کرده بودند، به ضرب گلوله یک هندوی افراطی از پای درآمد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی یادآوری می کنم که می توانید به شماره تلفن 2 ببخشید 2042-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و درباره این برنامه، برنامه‌های دیگر رادیو فردا و همچنین تحولات ایران و جهان آنجا اظهار نظر کنید. نظرات شما به کیفیت برنامه‌های رادیو فردا بسیار کمک می‌کند.